ارزم به حضورتون که ما با واسطه‌ای دیروز کردیم که میشه آقای توکلی اگر آماده باشن یه گزارشی از اون بدن و بر اساس اون پیش بریم. میشم این متنی که از خالی فرستادین رو یه توضیح بفرمایید که میخوام باش کار کنیم. قبل اینا آقای فاطمی یه طرح بحثی دارم، خب احتمالا به کلان این میز و اتفاق دارم اگر صلاح میدونید امروز اونو بشنویم و اگر چون به نظر مناقشه جدی روی اصل بحث
خوبه
این بحث
نه حالا اون مناقشه که داریم
یه سری چیزاست
از ها جواب بگن تذکرش
رو بسنم. من بسم الله الرحمن الرحیم، من اون چه که فکر میکنم تو این مراحل تاریخیمون باید بازخوانی کنیم اینه که باورمون نیمت که نظام اخلاقی دینی انقلابی اون جامعه جامعه سازی که ما میخواییم رو کم بیارد کم بیارد، غیر اینه که شکست بخورد. واقعا شکست نخورد دعوا که نداریم با کسی دیگه، اینا رو خودتون بهتر از من بلدین. ما با کسایی رو بروییم که همه اینا انقلابی بودن و به یه معنی همزم خودشون انقلاب، هیچ وقت کرباس یا جهانگیری توهین است بهش اگه بگوی انقلابی نیستن. حالا خیلی این تیپا داشته باشید. پس تا اینجا معلومه که ما باید یه بازخوانی نسبت به نظام سیاسی فکری اخلاقی دولت‌هایی که انقلاب اسلامی میخواد داشته باشید. بحث دولت ها بیشتر منظورم. خب یکی از کسایی که در طلوع جهان مدرن روبروی مسئله خیلی خوب فکر کرده هگل است. طرحی داده است، خیلی هم فکر کردن رو طرحش. نمیدونم عنایت دادین اون روز که آقای محمدی صحبت کرد، من گفتم این عیناً جمله هگله، در اینکه حاج منیر اینا هم حتما هگل اون زمان خودشون خوندن و ترسیدن، و در این که امام هگل ها فهمیده است. من نمیدونم کجا خونده است یا نخونده، من هیچ اطلاع ندارم، اما فضای هگل رو میشناخته است به معنای تاریخ جدید و نترسیده است. حالا چرا نترسیده است و حتی میدونسته هگل شکست میخوره ولی آقای خمینی شکست نمیخوره، با این دید داره میرم جلو. و این که امثال آقای طباطبایی اینا اصلا دیدن که یه تاریخ میخوام بسازن که بیرون از مدرنیته نیست، رو به روی مدرنیته هم نیست، گیر هگل هم نیستن، با سه دستن نصر و شایگانه اینا یه حکمت خالده ای با شوانا اینا رو که میشناسیم و ما هم برای اینا خیلی ارزش قائل هستیم، اما با اینا دنباله اینا نمیریم برای جهان سازی. اینا اصلا بنا نداشتن جهانه بسازن. ما حالا کجایی؟ آقای مطهری هم نزدیک کنین به آقای طباطبایی از نظر جهان سازی، از نظر انقلابی آموزه های دینی یا شاگرد امام خمینی. خب یعنی آقای مطهری میمدن جلو، احتمال بدین که فاصله میگرفتن از علامه طباطبایی اونا به امام نزدیک میشدن، برای همین هم بچه هاشون ها شما میبینین که نمیتونن تکلیف خودشون رو روشن کنن. اینجور بگم اینا که بچه‌ها نیستن که بخوام مقابل اسلام و انقلاب هستن. اینا همش منجر شد که من مدت‌ها بود که داشتم فکر میکردم چی کار باید بکنم. خیلی هم میدیدین که هی بحث عرفان رو میکردیم، بحث انقلاب اسلام رو که من فکر میکنم ما یه هگلی به معنایی که انگار احساس کردین منظورم کدوم هگله، اگه نه خیلی هگل باید خون، ما نیاز به اونا نداریم. یه دغدغه‌ای داره که توی این شماره آخر که فرستادم هگل و دولت، دو این دغدغه های هگل من دارم عرض خواستم بکنم. خب حالا ولی عرضم اینجاست، ما هگل ها وقتی فهمیدیم، ما خوبم فهمیدیم، یک ذره به دردمون نمیخوره، ولی حساس میشیم تا اون چه که میخواستیم ما تو این تاریخ بیابیم یا پاس بداریم. عرضم از همون جنس سفر به سرزمین های بیگانه برای برگشت به وطنه. و نه مثلا فکر نمی کنم مثلا شما بعد با هایدگر همین جور که با هگل حالا برخورد میکنید برخورد کنید، شاید حالا با هایدگر بتونید فکر کنید، اما اینا براتون یه پارادوکسی پیش میاد که خب پس انگار هگل که باید خیلی کاری باش نداره، چرا شما دوباره برگشتید به هگل؟ یه حساسیتی به نام حیات اجتماعی مناسب این تاریخ را هگل به ما میده و بعدم به هیچ وجه طرح‌های اون در این تاریخ عملی نیست و طرح‌های ما هم برای این تاریخ عملی نیست، الا اینکه یه راهی را متذکر میشویم که نمیدونیم که این عملیه، یعنی آخر سر هم نتیجه این نمیشه که، یعنی شما حتی با اینکه این همه تفاوت هم اینجا ما با هایدگر داریم، چون نهایتش هم با هایدگر هم خیلی راهی را جلو کار بردی مثل فقها و امام و اینا جلو مردم نمیزه، این جلسه ای ما جلسه ای نیست که بعد ما مثلا بعد یه مانیفست بدیم، ما حس میکنیم یه جایی از تفکر خواهیم یافت، اینا نهایت عرض من است که تو دل اینا میخوام عرای زمین رو هرچی هم جلو برم بکنم. ببخشید شما.
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من هم چیز نبودم، من بیشتر قبل از این جور نبود که بگیم، گفتم یه تره بستن گذاشتن گردنم، بیشتر یه چیز داشتم، یه نگرانی داشتم و حالا اگر بتونم شرحش بدم، معنی برای این که بعضی از اشاره هایی که ما میکنیم، خب فرض کنید که توی خلال بحثا و اینا در گوش مخاطب و با گسترده شدنش چه برداشتی از صورت میده؟ فرض کنید مثلا اشاره به هگل، یا مثلا اشاره به هگل توی جلسه شهید آوینی به خصوص بنده. البته باز شما با موسویان یه گفتگویی کردین، در واقع یه بحثی رد و بدل شد و خب شما نکته فوق نکته مهمی گفتین که کاش اینجوری که شما میگفتین بود، یعنی شما با آقای موسویان گفتین که نه کاش، ولی خب بود اگه اینی که تو میگفتی بود.
البته این جلسه که صحبت کنیم ما به ایشون باز دور نزدیک میشیم، یعنی یه هگلی دیگه ای را ما میاریم وسط، تو ببخشید.
آره حالا پس اونجا احتیاط بیشتری کردیم درسته؟ آه. یعنی
در مقابل آوینی،
در مقابل آوینی. بله خب من میگم ما فرض کنیم ما میتونیم، آیا مثلا این به نظرتون از این چطور است، یا این بهتر نیست فرضاً، یا این یه مسیر خیلی مطمئن تری نیست که ما وقتی میگیم هگل رو بشناسیم بدون اینکه بخوایم مثلا طرد کنیم، تکفیر کنیم، لعن کنیم و اینها، ولی هگل رو جاشو در تاریخ غربی بشناسیم؟ خب ببینید مثلا فرض کنیم، حالا من مقایسه کردم با طلوع جهانی میان دو جهان که آقای چیز دارن دستم، و حتی خب این باز متفاوت هست، یعنی این زبان اون با این یه مقدار تفاوت داره، شاید بگم احتیاطی که تو این صورت گرفته بیشتر از اینه، احتیاط هگل و دولت. ما اگر جای هگل و کانت رو در تاریخ خودشون بشناسیم به همون شکلی خودتون گفتین، یعنی نه به شکل اینکه یه راهنمایی به ما صورت بده، من به نظرم میرسه شبیه همون راهنمایی که تو خرد سیاسی قرار بود از فلسفه ها بگیریم، که داوری میگفتن نه ابن سینا، نه سهروردی، نه حتی کانت و هگل نمیدونن هیچ کمک مستقیمی به ما بکنن، آره نه حتی این فیلسوفای جدید مدرن، چه برسه به اون سنتی ها. به این معنی که خب اگر ما گذاشتیمشون در تاریخ خودشون، اونا رو فهمیدیم، حداقل چیزی که مفتی هست ما رو فهمیدیم هستش که پس ما نمیدونیم اجتماع چیه، نه معنی که خوبه یا بده، فقط نه معنی هم که لازمه یا نه. خب بله از یه جهت ضرورته فرضاً، حالا اون بکنه که ضرورت هست یا نه، چون شاید ما اگر بفهمیم چیه دیگه ضرورت نباشه، با نمیدونم این ممکن است یک فرجی حاصل شه. ما اجتماع اونی که تصور میکنیم نیست. ببین مثلا ید الله مل جماعه، جماعت اونی که هایدگر، اونی که هگل میگه نیست. شاید هایدگر در انتظار و آرزوی هایدگر فرضاً اینه که یک اتفاقا اونم در صدد که تفاوت ها رو برجسته کنه، بگه جماعت چیزی بود در مثلا پیشا سقراطیان، اونا جوری با هم جمع میشدن که 2500 سال دیگه ما نشدیم فرضاً، یا زمینش کم شده و این حداقل خود تاریخ غرب. خب ما اون رو چیز کنیم، بعد اثبات هم در کار نیست، فکر کنم همون نفیه ها مثلا چه میدونم به اصطلاح جوانه اون اثبات آینده رو تو ذهن ما پرورش بده یا تو قلب ما بزنه فرضاً، که بعد ما ببینیم حالا اگر نیست پس چیست، یعنی ما دنبال چی. بله البته واقعا مثلا ما تو انقلاب اسلامی چیزی از آینده، یه نفخه از آینده، مثلا انگار یه نفخه وزیدن گرفته، یه جنسی از دور هم جمع شدنی که در مثلا قیامت و در ظهور امام زمان علیه السلام هست رو حس کردیم. یه چیزی ولی خب بلافاصله گرفته شد و عجیبم اصرار خداست مبنی بر اینکه اصرار میگیم انگار یه جور چیز، یه جور مداخله خیلی آشکار و صریح برای متوقف شدنش، مثل اینکه مثلا دستگاه پوزو بزنه، مثلا دکمه پوزو بزنه که دیگه خدمت شما عرض کنم که متوقف شه، مثل یه هفته ای که آزباسم شهید شد تا حاکم سقوط کرد، خدا کو خب تموم بس دیگه وضع کافی مثلا. و خیلی این عجیب که حالا به حدی است که حتی اگرم انگار یه حالت و یه ذرم درش لای در باز میشه و یه احساسی به ما دست میده، خدا مثل اینکه بگه زوده، یا نمیدونم هر چی اسمشو بذاری، نمیدونم اسمشو چی بذاری، خیلی عجیب بساطش جمع میشه بلافاصله و ناگهانی. حالا بکنار انقلاب که با اون شکلش هم اون با دوران آخرمون، من یکتا میگم اگر اونجوری با وسواس بریم جلو اشکالش چیه، یا حتی اگر این متن رو هم بتونیم با همون وسواس بریم، چون فرض کنیم ممکن هستش که آقا بگیم هگل اون نظری که میده، مثلا بگیم آقا جون هگل گفته است که بی درست است نه آ. من فکر میکنم اگر بخوایم حقیقتا هگل رو بفهمیم، در تقابلی که بین بی و آ قرار داده و نه در جانبداری بی، ما هممون شکلی گمان میکنیم که مثلا فرض کنید که حالا همه میگه میگم این شایعه که نظرش رو گفته، حالا که نه، نظرش رو بیشتر از اون که یه مورد خاص رو انتخاب کنه، طرز تلقی شما رو القا کرده. اگر با هگل مخالفت هم بکنی عملا موافقت کرد، فرق نمیکنه. سخت هم هستش که از تقابل هگلی رهاشی، یعنی به فکر کنی که بابا چرا بین این دوتا مخالفگر شدن. مثلا همون قضیه که حالا شاید آبینی خیلی صریح تو قضیه توسعه و توسعه نیافتگی میگن تو کتاب توسعه و آبینی، که میگن اگر ما بخوایم مخالفت کنیم یا موافقت کنیم، هر دو پارادایم توسعه رو پذیرفتیم. فرضاً حالا هگل اونجوری مثلا با اون مثلا شکل و اینا بریم جلو، فرض کنیم منم حالا برام اون شکلش هم اتفاقا توی زبان فارسی، حالا این دیگه چیزه تجویزه، نمیخوام تجویز کنم، ولی مقاله خلاصه مفید و کماکان مفید، یعنی بعد از گذشت 40 سال و نمیدونم، حالا ندیدم حداقل اونقدری که یه مقدمه‌ای هم به یه کتابی زده باشن، یعنی مثلا مقدمه مترجمه همون کتاب خوبه بیزر، ولی مقدمه‌اش هم که نگاه می‌کنم که یه جوری خلاصه بحث و گفته باشه به اندازه مقاله آیداوری توی فلسفه چیست، سه فیلسوف بزرگ غربی، اون بس اون نمی‌بینم که واقعا به همین معنی که حالا نزدیک هم هست به طرح بحث فردید، نزدیک به این معنی که تمام اون چیزی که مثلا فردید مد نظرش بوده نسبت به این که مثلا، چون این حرف توی خیلی ایجاز فردید هست که فلسفه غربی با هگل به تمامیت رسیده، البته این مال هایدگره، ولی فردید اولین بار به زبون آورده، بعد خب این باز شده. فردید همیشه میگفت میخوام اینو بگم، حالا همیشه که اون چیزایی که چاپ شده، ولی داوری گفته انگار، نمیگم حالا همونو گفته یا نه، ولی بر ترتیب بحث است. اون یه خلاصه خوبی است. من الان میخوام بگم که مثلا وقتی ما میگیم دولت، ما یا میتونیم تصور کنیم که دولت مدرنه، خود جامعه مدرنه، و عرضم به خدمتتون که نه اینکه فقط دولت و جامعه تلقی مدرن ازش وجود داره، نه، اصلا چیزی به اسم دولت، مثلا حکومت دولت نیست، همیشه حاکم بوده، حکومت بوده، سلطان بوده، ولی الانه که فقط دولت و دولت مرد هست. بعد دیگه جامعه همینطور، مثلا مردم و مردمان بودن، حالا شما هم صحبت کردیم اون هفته، ولی جامعه نبوده دیگه، مثلا این حالتا. بعد حتی وقتی درباره تعارض حرف می‌زنی، حالا مثلا به خصوص من ایرادم به همون بحثا تز و آنتی‌تز بود که شما جلسه چیز طرح کردید، حتی خب شما ایراد گرفتیم، ولی حالا نمی‌خوام بگم که بعد حرف شما رد می‌شد، من بعضی وقتا بدون مقدمه چجوری وارد این بحثش. یه چیز دیگه هم این که حالا این یکیش برمیگرده به اینکه آیا میشه یه مدیریتی روی پخش شدن صوت‌های هسته‌ای رو مثلا پیشنهاد میدین یا نه، به معنی که مثلا بعضی از این چیزایی که آشنایان با تفکر شما، اینا فرصت و مجال ورود درش رو ندارن، یعنی مثلا فرض کنید بحث ابجکتیویته، خب نمیتونن برن جایی بخونن و نمیفهمن چیه، اینا هم ازش رد نمیشن. یعنی من یه وقتی میبینم که به جای اینکه بگن خب ما آیت آرزاده رو گوش میدیم بدون اینکه بفهمیم این چیه، چون اونجا نمیتونن بفهمن، یعنی قبول دارین که خیلی وقتا واقعا تو جلسه شما خودتون میدونین منظورتون چیه، شاگردان نزدیکتون میدونن منظور، ولی خب صوته که رفت بیرون دیگه کسی نمیدونه. خب مثل خود هگل که وقتی من اینو مینوشتم، حالا جسارت نباشه هگل میگه که وقتی من اینو مینوشتم خودم میدونستم و خدا، حالا دیگه فقط خدا میدونه، یعنی حالا دیگه خدا هم میدونه چی هست. او وقت مثلا بشه این، نمیدونم حالا تو این درسته یا نه، ولی بشه به اینا فکر کرد، یا حداقل مثلا آقا یکی رفرنس براش بذاره،
اشکال نداره مثلا همین رو تو همون صوتش نمیدونم یه مؤخره بذاره برای مطالعه بیشتر در ذات مثلا سوبژکتیویته و ابژکتیویته و سوژه و ابژه به فلان جا مراجعه کنیم، چون اینا بعد میرن چیز باز میکنن، دیکشنری باز میکنن، نوشته دلش عین مثلا میگه که خب عین، اونا نوشته دلش ذهن، خیلی راحت پیدا میشه کرد دیگه، کافیه تو ویکی‌پدیا بزنید، ویکی‌پدیا حقیقتا همینجوری ترجمه کرده و هیچ چی میپکه. یعنی من دیدم که طرف نمیتونه بی خیال شه، خیلی هم مثلا به اصطلاح چیزه مثل خوره میفته به جونش. حالا خیلی طولانی حرف زدم، اینا رو که نمیفهمن این کلمات اینجوری مثل خوره به جونش میفته، بعد دیگه میره سراغم، میره سراغم و خیلی بدتر میشه، میره بدتر میشه، میگه خب اگه همون ذهن و عین، خب چرا آقا نگفت ذهن و عین چیه؟ مثلا ذهن و عین نیست که در واقع اون اشتباه ترجمه کرده، هیچ کی هم درست ترجمه نکرده. یعنی گفتم غیر از به اصطلاح خیلی کم، مثلا بله فاعل خود بنیاد شناسایی ترجمه خیلی خوب است، یا موردیت شناسایی تازه تو اونم نمیشه خورد، مثلا موردیت خیلی ترجمه سخت است، بهتره همون است که بگیم سوژه و ابژه که خود شما میگید. بذات یه خلاصه ببخشید من از اسارت کردم.
نظر اینا بفرمایید، یعنی به نظر شما این که آقای داوری تو هگل بخونیم اینه به نظر من اقل کاری است که رفقا بکنن، خیلی کار خوبیه. در اینم که شما انگار باید مخاطبم یه کاری کنید که مجبور بشه یه جوری هگل فکر کنه. سومی که من فکر میکنم خودم حواسم تا این حد هست که در اون حد که هگل خونی خودمون راهیم، ما نمیدونیم حالا چقدر هگل هم همینه، نه ما که متنای اصلی اینا رو نمیخونیم که، ما ترجمه میخونیم نهایتش، تا البته از استادایی که به ذات جنبندی خوبی دارن فوقش ما ترجمه ها رو میخونیم، ما بیش از این که کاری نمیکنیم. اینجاست که میخوام بگم رو اینم میشه ببینیم، میشه فکر کرد که ما در حدی که حرفمون رو میخواییم بزنیم یه جوری هگل رو تبیین میکنیم. مثلا همین مثال میزنم، این آقای موسویان اون هگلی که میگن خود هگل هم نمیخواد این که ایشون میگه نگه، چون یه جا الانه تو اینجا هست جمله اراده الهی را برای تاریخ به کار میبره. آقای داوری اینجا متوجه است که این حرف حرفی نیست که آره فرق بکنه، اما آوینی وقتی هم میان خواد بیاد ادوار تاریخی حتما دیگه از کانتکست بستر هگل میخواد بیرون بره و باید هم بیرون بره اون اصله. حالا من سوال میزنم، آیا مثلا اینجور که ما داریم حساس میکنیم مخاطب را کافی نیست برای اینکه اون چه میخواد رو به روش باید روش بکنه به نام جامعه مدرنی که در این تاریخ هگل حساس بوده است، به این دلایل موفق نشده و به این دلایل باید نسبت بهش فکر کرد؟ ببینید وقتی میگم فکر کرد، خب یه دیگه میگن نشد دیگه، به خود خب میدین بعد جنگ جهانی اول و دوم تمام شد، هگل گفتن اصلا محال است دولت اخلاقی که، ولی گویا هگل تا یه جا را خوب فهمید امیدش به کشوری بود که یا به جایی بود که اون هیچ وقت این حرف را نمیتونست نتیجه بگید، اینی چیزی که حالا خودتون بهدم نشا گردش مارکس هیچ وقت به فکرش هم نمی رسید که روسیه، خودش میگه که روسیه او بخواد سوسیالیستی بشه، دیدیدم که به درد نخورد. آیا ما هم تو همون فضا هستیم دیگه؟ حالا بعدن عرایز خواهم داشت، یا انگار ما میتونیم نسبت به اون چه که حالا آروم آروم بناس باز بشه فکر کنیم؟ آیا این فکر کردن ما را در تاریخ خودمون قرار میده یا نه بیگانه میکنه؟ یعنی به خصوص این آخریه برای ما خیلی مهمه. من دغدغه با شما و خودم اینه که خب میتونیم با یه سوره خدا چقدر بهتر از ناحرف بزنیم، ولی آیا اون سوره را منهای حضور تاریخی مخاطبمون با ما هم راهی میکنه یا نه بعضا نمیکنه؟ ما میخوایم عکسش کنیم که بعد متوجه باشه تفکر تا دیگه، همه دو میدونید که هگل اومد تفکر تاریخیش کرد به این معنایی که بعد شما می نگار قرآن هم از این خبرها توش هست، ولی شما دیگه اینجا اومدین با فضا و اشارات هگل به قرآن رجوع کردین، قرآن هم ظرفیت اینو دارد که این سه عیش رو نشون بده، تهمت هم به قرآن نیست، تقلید هم نیست. ببخشید الان بفرمان آقای. بله بله
بله، شاید من از فضای مقدار بیام بیرون، اما احساس میکنم نیاز هست که ما از این جهت با هم یه صحبتی بکنیم. جلسه قبل من تأکیدم این بود، گفتم که تا این گال ما این فهم خرد جدید یا به تعبیر فهم این تاریخ رو برای خودمون ایجاد نکنیم، نه داوری ها رو ما میفهمیمشون. یعنی ما مشکل اساسی ما اینجا اینه، من با رفقا میگم که چه دغدغه‌ای دارین، چه ترس این دارید که دعوای طاهرزاده و داوری مطرح بشه. هیچ اشکال نداره، ما هر دو یکی هستن، اما باید بفهمیم کجای ما کار قرار گرفته ایم. آیا دعوای بین فلسفه و دین است و این دعوای همیشگی بوده است و همیشه هم خواهد بود و ما باید این جای هر میترسیم خواهدم خواهدم باشه 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 من بزنم من ترمو برم جلو نه 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 باید من نه الغانی میکنم نه نه باید کردم نه همین خواهم میگم علت این علت سوء تفاهم ها کجاست علت سوء تفاهم ها کجاست ببینید من میگم آقای داوری یک جایی وایساده در تاریخ خودش در فهم نسبت به زمانه که به من مذهبی در یه تذکر میده که اون جور که داری به دینت نگاه میکنی اینقدر سطحیش نکن و یه وقت خدای نکرده با یک وجهی روبرو نشی که اون انتظاری که از دینت داری طلوع نکنه و فکر کنی مشکل از دین داریته. مشکل رو تو در کجا باید نگاه کنی؟ مشکل رو در عدم فهم وضع موجودت باید بررسی کنی. خب این آیه داوری که اینجا قرار گرفته، اگر ما این فهممون نسبت به بحث این خرد جدید ایجاد نشه اصلا نمیفهمیم اون دلسوزی هایی که این مرد داره برای ما انجام میده کجاست. جلسه اولا من تذکرم این بود که ما اگر رفقا را دستشون دست داور نظری میشون خیانت کردیم و اتفاقا من نظر خودم این نوع بحث ها باید اتفاقا به همه مخاطبین برسه. چرا؟ چون مخاطبینی که امروز میخواهند نسبت به تمدن اسلامی فکر کنند و بدون این که مثلا نسبت به وضع جدیدمون و خرد جدیدمون بخوام فکر کنن واقعا گرفتار یک نوع توهمات یا بگی خیال بافی های نسبت به مسئله تمدن خواهند شد. از یک طرف یه جنسی مثل آقای عبدالکریم یا اینا که اصلا به مسخره میگیرند مسئله به نام تمدن را، خب زائیده یک نوع فکر هم هستن اما آخرش برای خودشون با یک دست به فکری قرار گرفتن. خب ما الان جامون رو نسبت به این مسئله اتفاقا من میخوام بگم این نوع مباحث اولا یک هر کسی حال و گوش دادن به این مباحث ندارد، یه جلسه گوش میکند دیگه نمیتونه ادامه بده چون انگار یک تاریخی ایجاد شده است و یک طلبی خاصی در مخاطب ایجاد شده. دو ما باید اتفاقا به فهم مخاطبی هم که به این مباحث روبرو میشه احترام بذاریم، به معنای اینکه چه بسا انسان‌هایی هستن که واقعا فکر میکنن و وقتی یک نکته دقیقی رو پیدا میکنن اتفاقا راه خودشون رو توی این مسئله میگن آقا این همون جاست که ما دنبالش میگشتیم. وقتی ما نسبت به موضوع اتفاقا حتی نسبت به سوبژه و ابژه و امثال مگر نتونیم بحثو ارائه بدیم یه سری از افراد حداقل ذهن درگیر میشه، ولی اینکه الان دنبال مسئله هم نره نسبت به این مسئله حساس میشه چیز که او را گرفتار سوژه یا اوبژش میکنه. این مسئله ای که به نظرم متذکر شدنش خوب هست. نکته بعدی من حالا بازم احساسم اینه یه موقع هست ما میگیم که بذاریم این جلسه رو اونجور که خودمون میخواهیم ترتیبش بدیم، من نظرم ایست که نه بذارید بره تمین بچه بره جلو، انگار خودش نشون میده ترچی میریم جلوتر مثلا یه مسئله بله اینجا گیر میکنیم توی مثلا شماره دو که هگل دغدغه داره و اینجا احساس میکنه باید بابش باز بشه، یه باب خوبی حداقل واسه اون حدی که ما نیاز داریم اون هگل خودمون. یه موقع اعتراض زده تاکید میکنم گفتن میگن این حرفا رو های دیگر نگفته، گفتن چه خوب اشکال نداره اگه های دیگر نگفته باشه این فهم داوریه از های دیگر که خب دم داوری گرم، اگر داوری هم این حرف رو ما این حرف رو فهمیدیم دم ما گرم. اگر که واقعا اگر
این رو فردی میگه با من اینجور میفهمم تهمت بهش میزم گه این که تو میگه های دگر نیست که خب نباشی
ما یه هگلی که واقعا نسبت به یک روح تاریخی صحبت کرد
میتونیم فکر کنیم
و میتونیم باش فکر کنیم. خب این فکر میکنیم حالا این روح تاریخی اصلا اگر این حرف رو اصلا نزده اصلا طاغوت غربم هست باشه هیچ مشکلی نداره. من اولا میخوام بگم یه عده هستن واقعا روشن فکرانی هستن که با هگل فکر میکنن وقتی یک وجهی از هگل مطرح میشه، حد اقل قصه اینه که اونها به یه فکر میوزن. آیا ما برداشتیم؟ منم تو جلسه آوین اینو گفتم، گفتم بعضی میگن اصلا هگل نگاهش این نیست، این مارکس است که اینا رو کشید بیرون. اصلا مارکس غیر از اون چیزیه که هگل گفته. من میخوام چه بسا حالا اگر مهم نبود شهید بزرگ باشه، یک متحریبش نمیپرداخت. انگار پیداست یه شخصیتی است که ما باید نسبت بهش توجه کنیم، اما در عین حال همون که استاد فرمودن ما نیاز نداریم که باهاش زندگی کنیم. آیا برای فهم تاریخ جدید و اتفاقا فهم آیداوری که چه کار بزرگ بنیادی در امروز این تاریخ ما انجام میده، آیا نیاز به فهم هگل داریم؟ حداقل سمعت نگاه به خرد جدید.
خب من حتی تندتر از اینم، برای فهم امام و داوری هگل میخواید؟ اینم باید بعد به من ایراد بگیر، آخه چرا تو امامم میکشی وسط؟ من واقعا فکر کردم، شما بعد میبینید داوری را درستتر میفهمید و امامم جهان تاریخیش رو بیشتر میتونی لمس کنی، با فرض اینکه هیچ نسبتی از نظر این متن و اینا بین امام داوری آقای هگل نباشه با
امام هگلیه و نداوری هگلیه.
نه اما اینا رو میخواید، به نظرم بعد میرسیم به این.
که یه هایی بحثی پیش میاد دفعتا، مثل مثلا بحث هگل، ظاهرا شما میخواید مثلا داور یا تفصیلش بدید دیگه، درسته؟
با.
اگه این باشه من همین جلسه این میشه ایرادی نمیشه بهش گرفت؟
بگم که میخواستیم داوری بخونیم تا نسبت خودمون رو با این تاریخ در جهانی بین دو جهان بیابیم، دیم انگار یه مقدار باید بریم عقب تر هگلم بخونیم، بعدم به فرمایش آقای مستر دوباره ما برمیگردیم به داوری. ما با متن داوری میتونیم، من چند هر دو جلسه گذشته من این جمله رو تکرار کردم، ما با متن داوری میتونیم فکر کنیم. ببینید فکر کنیم نه مقلدا، عذر میخوام، من دیروز اون جلسه جمله گادامر رو آوردم که میفرماد که فرایند فکر یا باید با متن باشد یا با تاریخ. فهم خیلی حرف خوبه و جاش باید بحث کنیم، یعنی فهم اون نیست که شما تو ذهنتون دارید، فهم باید طلوع کنه، فهم یه حیات هست، قبول دارین فهم حیات هست، حیات را باید در مواجهه با یا یه متنی به شکل هرمنوتیکی یا به یه تاریخ به معنای سعی حضور اراده های خاص پیدا کنیم. دوباره برمیگردین به متنی که آقای داوری گفته است، ما تو این متن از میخوام بودنم خسته دون کم، ما تو این متن داوری قدرت تفکری پیدا میکنیم که دیگه نمیشه شما بگوید که من مقلد داوریم. میریم یه جایی که ادعای من اینست که اون جاییست که انقلاب اسلامی اشاره میکنه. چرا؟ چون ببین چون فکر کرده، فکر بهترین فکر تاریخیست دیگه. آیا میشد از طریق داوری تفکر تاریخی به دست آورد؟ اگه من اینجاست که خیلی گله دارم از بعضی هایدگر خونا، میگم آخه شما چطوری هایدگر خونده و هایدگر قدرت تفکر تاریخی به شما میده و شما الان انگار نه انگار که این انقلاب اسلامی هست و تاریخی به نام انقلاب اسلام هست. معلومه اینا هایدگر نخوندن، هایدگر آموختند. ببخشید اینا حرف هاییست که باید با هم بزنیم. به ما
فقط از سوال اینجاست که مقام شما اینجا، شما تفصیلی داوری هستید، یعنی میخواید داوری شرحش کنید یا خودتون هم اینجا میخواید؟
من احساس حضور تاریخی خودم را خواهم در اختیار بچه ها بذارم که قصه چی میگن جوششی است که بر من است، من هیچ چی دیگه نمیفهمم.
و آیا داوری را تفصیل امام میدونید یا نه؟
اصلا این نوع گفتمان را گفتمان متافیزیکی میدونم. ما در متن باز جست یک اشاره را باش روبرو میشیم، نه یه چیزی را که بخوایم بیاموزیم. ما که اینجا میگه خودمون که الحمدلله این که من شاید باور نه بنده، شاید شما تعجب کنید اینقدر که من از این جلسه راضیم، از جلسه ای که حرفاما بزنم و حرفا خوبم هم بزنم راضی نیستم. چرا؟ تو این جلسه یه تولدی، یه جوششی، یه حسی رو حس میکنم که برای رفقا پیش میان و خوبه اگه پیش بیان.
نکته
ای
نداری؟ بگی دیگه، مطلبی داری تو نظرم؟ آره نه، حالا من فقط برای که
هم که گفتیم مثلا در دقیقی داریم نگرانی و حقیقتا فقط چیزه که چون فلسفه خودش فلسفه کلا اصطلاح خیلی رهزنه، یعنی مثلا شاید رهزن‌تر از دین و شعر این حقیقتش رو بخوام نگاه کنیم این با. بعد بله فلسفه جدید به معنی این که چون این وارونه دینه، نگاه شاید شیطان خود آمد در این کاری که کرده این بوده که به جایی که در مقابل دین قرار بگیره خب دینو وارونه کرده، دینو وارونه کرده و بعد هرچی دین داره اینم داره فقط به شکل وارونه، به شکل وارونه و اینیم داری کار رو سخت میکنه، یعنی این از فرط دوری نزدیکه بس که فاصله داره شبیه به نظر میرسه، چون جلو میکنیم که اتفاقا برعکس تصور رایج این شکلی است. مثلا چون اینجوری است من نگران چیه همون سوء تفاهمه، یعنی عدم تفاهم رو خیلی بهتر از سوء تفاهم میدونم. خب واقعا ممکن یکی بگه من نمیفهمم بعد، ولی من نگران این هستم که ما فرصت فهم پیدا نشه طرف زود هنگام فکر کنه فهمیده، نه اینجا با تو ملاحظه قبلی که گفتم توی گسترده شدن این خیلی محتمله. ببینیم واقعا مثلا داوری حالا تازه این فضای امروز هم نبوده، تو موقعی که نه اینترنتی بود نه هیچ، یک کلمه یه جا نوشت که غرب نفسانیت است، سوبژکتیویته رو ترجمه کرد به نفسانیت، یه 20 سالی غلط کردم بود دیگه، یا غلط کردم گفتم منظورم اون نبود، اصلا منظورم هر چی که بود ببخشید، یه همچین فضایی بود دیگه واقعا. حالا میخوام اینو حساب کنید شما تو این حالت و اینا. بعد تازه یه وقت ما چه می‌دونیم الان ممکنه بگیم روشنفکری که مرده که هابیش مرده، نمی‌دونم به نسبت من الان خیلی شرم در جریان و اوضاع مثلا مجازی و اینا کمتر هستم، اگر نسبتا مرده باشه بیاد ممکنه دوباره جون بگیره و بیاد فضا رو مشوش کنه، ما مجبور شیم نکنم بخوام بگم من میخوام جواب کسی رو بدیم. خب اون شکلی که رو اون فضا وجود داشت که آقا ببین ما گفتیم بهتون 20 سال پیش که اینا خشونت اینجا لونه کرده و بعد این حرفا این شکلی بعد نمیدونم داره، خب بعد یاد بگه ببینم اینم شاهدش رسید. مثال دارم میزنم، وقتی که شما فضا نباشه که فستش بدی گسترش بدی، غیر از مخاطبینتون که ممکنه اینا گیج بشن مخالفینتون هم جری میشن مثلا. حالا با دروازه جری شدن مخالفین ما فعلا حرفی ندارم خیلی، ولی این برام یکم بلفل، یعنی بلفله که نمیگیرن چی شد، برای ما نمیتونم بگم چی شد، کسی نمیتونه بگه. یعنی میخوام شما کجا هست فرصت این که بخوای توضیح بدی
تقریبا راجع به همه بحثای آیتار زاده
اخیرا به خصوص، حالا بحث قبل
نه بحث قبل حتی مثلا تر بحثای قرآنی، تر بحثای قرآنی هم مواجهه مخاطب مواجههای بسیار متفاوت مختلف ملتقط نمیدونم منحرف همه اینا توش هست. میخوام بگم به هر حال تار زاده اگرم به قرآن پرداخته سعی کرده به هر حال با اندیشه بره سراغش، پای اندیشه که میاد وسط ما به راحتی با برخورد ایدئولوژیک، حالا حاضر اول کلام چه اصلا ایدئولوژی اندیشی ها خب حتما توش التقاط و نمیدونم همه اینا پیش میاد، احتمالاً فکر میکنم اسقر تارزاده خیلی دل واپس این نیست.
حالا یه خاطره هم بد نیست بگم از شهرزایی ایشون، ما به نابود داریم سوره هش را شهرزا بحث کنیم، همه هم گارد گرفته بودن که بالاخره شهرزا تو غلط کرد، آقا همون هم حکم مدیر کلیه بنیاد شهیده به ما دادن دیگه زورشون به ما نرسید، این بود حکم مدیر کلیه جا نفعش بود که بعد فهمیدم آم که اینا گفت دادن غلط میکنه دیگه، ما کلاخت چون جام حسینیه‌ای بود یه جای مهمی هم بود جمعیت هم بود، ما هم بریم سوره هش را بحث کنیم، سوره هش را اونجا من بحث کردم، ولی بعد فهمیدم که گفتن خلاصه این که به دادت رسید حکم مدیر کلی به دادت رسید. یه نکته هم بگم واقعا آقای فاطمی، من خودم یادم نمیاد یه ده یه یک سال دو سال هرچی آقای دکتر داوری میگفت سوبژه و ابژه میفهمیدم چی میگه، یعنی میخواستم یه سری بفهمم، یعنی دکتر داوی هم واقعا رعایت نمی کرد ابدا که میگن حتما حساب کنیم من 35 سال پیشه دارم میگم، یعنی 35 سال پیشم ایشون میگه آقا این ابژه شده است این سوب جسته ای و روشنم نمی کرد، مطمئنم دو سال طول کشید تا تازه ما یه چیزی فهمیدیم، این راحتی نیست نمیشدم اگه میخواست وسط حرفاش به قول شما آن تازه صوب جرا میگفت نفسانیت که تازه بدتر هم میشد، تو هم کتاب فلسفه چیست میگه، ما اگه بتونیم این روش را استادا میگن روش دینی هم هست موضوع را مطرح کنیم تا افراد خودشون فکر کنن چطوری باش هماهنگ بشن، استادا میگن چشم انداز روش دینی عموما این روشه که طرفا با خودش درگیر میکنه تا اصلا بحث راست و دروغ برد و بیرون. شاعر چی کار میکنه؟ شاعر نمیاد یه موضوع رو بگه که یا راستش یا دروغه. شما بهتر میدونید. ما اگه بتونیم این روش رو داشته باشیم که طرفا متذکر به یه افقی بکنیم، اون دیگه حداقلش اینه که مجبور است سکوت کنید اگه نمیتونه دارم بفهمید. ببخشید حالا شما
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه مباحثه‌ای که با دوستان داشتیم در رابطه با بحثی که در هفته قبل گذشت، در هفته قبل شما سخن از بودن در مقام حق الیقین تاریخی به میان آوردید، اون هم به نحوه اجتماعی یا بگو جهانی در مظهریت انقلاب اسلام. عذر میخوام از دوستانی یه خورده خسته میشن اما چاره این نیست. به تعبیر دیگه در جهان بودن خودمان را به نحوه اصیل در حس حضور اجتماعی در مقام حق الیقینی تاریخی باز به مظهریت انقلاب اسلامی متذکر شد. در مباحثی که با دوستان داشتیم چند تا نکته مقدماتی خدمتتون عرض میکنم که وارد بحث میشه. نکته اول اینه که هر جهانی زبان و گفت خاص خودشو داره. این زبانی که شما تحت این جهانی که شما تحت عنوان جهان جدید در بین دو جهان یا خرد جدید در مطلع اون هستیم، سوال اینه که از چه صنف زبانیه اگر هر جهانی زبان خاصه شده. دوستان فرمودن که قاعدتا زبانی زبان اشارت، زبان عبارت نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که هایدگر تو کتاب زبان خانه وجود که گفتگوی بین هایدگر رو یه ژاپنیه، اونجا اون ژاپنیه میگه که به هایدگر میگه وقتی گراف کوکی که شاگردای هایدگر بوده از اروپا به ژاپن بازگشت، کوشش کرد به مدد زیباشناسی اروپایی در ذات هنر ژاپنی نظر کنه. هایدگر میگه که مگه میشن کاری که ما بیایم بر اساس یه دیدگاه زیباشناسانه که پایگاهش فلسفه اروپاییه نسبت به تفکر آسیای شرقی که این دوتا با هم بیگانه نهادن تفکر کنیم؟ ژاپنیه گفت که آقا چاره ای نداشتیم. چرا؟ چراش مهمه. از هنگام رویارو شدن با تفکر اروپایی نحوی ناتوانی در زبان ما ظاهر شده است، آن هم در روزگاری که تکنیک و صنعت جدید به سر تا سر کره زمین رسیده است. حالا این حرف مال کیه؟ تقریبا فکر کنم ولی 70-80 سال پیشه که باز ژاپنی اینجا متذکر میشه که البته خطری در راه است. خطر چیه؟ به واسطه سرمایه مفهومی که روح زبان اروپایی فراهم آورده از راه به در افتیم و منزل ما ویران شود. بنابراین زبان خانه وجود باشه، حالا با این زبان اروپایی هست اما بی خانمان میشه. هایدگر میگه که خطر گفتگوهای ما در خود زبان پنهان بود، نه در آنچه درباره آن گفتگو میکرد. ژاپنی باز میگه که زبانهای دستن در کار گفتگو همه چیز را به سرای روح زبانهای اروپایی میبردند. هایدگر میگه و حالا این که مقرر بود ضمن گفتگو ذات هنر و شعر آسیای اروپایی در بیان آید. و باز آخر کار، البته آخر کتاب نه، آخر این مکالمه حدوداً توی این قسمت، البته هنوز ادامه داره ولی من رو اینجاش فهم تاکید کنم. هایدگر میگه آیا امکان دارد زبانی به صحنه بیاید که گفت اروپایی غربی با گفت آسیایی شرقی به یک شیوه از در هم سخنی درآید؟ حالا اینجا توی این مقدمه ما چیزی که بخواستیم یه خورده روش تاکید کنیم، یکی خطر غلبه زبان اروپایی در میان است، حالا که بناست ما انقلاب اسلامی رو و جامعه رو به روایتی، حالا به تعبیر ما هگل یا فلسفه هگل یا حتی هایدگر مطالعه بکنیم، چون خود هایدگر هم داره متذکره این خطر میشه، یا اینکه نه امکان اینکه ما زبانی پیدا کنیم یا به سرچشمه زبان به جوری برسیم که بتونیم از این مشکل آزاد بشیم. اما مقدمه سوم رو از دکتر داوری در کتاب عقل و زمانه، مقدمه کتاب کمک گرفتیم و خب به بحثای شما هم یه قسمتیش مربوط میشه که دکتر داوری میفرمان زبانم زبان اجمال است و باید تفصیل یابد. وقتی گفتار زمان غلبه دارد، هر زبان دیگری گشوده شود در معرض شکست است و من فرمان گرچه از این شکست گریزی نیست، اما چاره ای هم نیست جز طرح این زبان، چون اگر این زبان طرح نشه افق زندگی مردمان به کلی تاریک می شود. بعد خودشون طرح میکنن آقای دکتر داوری توی این مصاحبه که خب حالا ممکنه طرفیت، خب اگه زبان تو فهمیده نمیشد پس اصلا گفتگو جاش کجاست؟ ایشون میگن که وقتی کسی به زبانی سخن میگوید و شنونده آن را به زبان دیگر برمیگرداند، پیداست که همداستانی حاصل نمیشود. بالاخره البته اینه تأکید میکنن هر کس سخنی دارد باید بکوشد همزبانی پیدا کنه. من فکر کنم آقای طارزاده تلاش دارن همزبان پیدا کنه و شنوند، ببخشید، همزبانی پیدا کند. سخنی که سخن همزبانی نباشد سخن نیست. با این سه تا مقدمه باز من برمیگم به همون فرمایش اول شما که فرمودید این به اصطلاح مقام این تاریخ مقام حق الیقینی، زبانی که شما در تبیین این مقام حق الیقینی لازمه به کار بگیرید حداقل زبان اشارت، و حالا حداقل خودم هم میگم ما هنوز در زبان عبارت باز موندیم، یعنی هنوز سو مقامی. آیا امکانش هست که بین زبان اشارت و عبارت به یه نحوی جمع بشه؟ و آیا تو این باز به اصطلاح رجوع به سرزمین بیگانه این خطره، اینکه ما در غلبه تفکر اروپایی که به تعبیری با تکنیک تمام زندگی ما رو هم گرفته و شما هر چی تاکید دارید به زبان حق الیقینی و ما سخن بگید، ما اون وقتی هم که حتی من دوستانم بنده اون وقتی هم که خوب مدعیم فهمیدم دوباره برش میگردم به زبان عبارت، و حالا اگه زبان عبارت عادی هم برگردونیم طوری نیست، از اون موقع زبان عبارت آشفته‌ایه که حالا بعضی دوستانم تاکید داشتن این زبان باید روشن بشه. تو این زاویه دوستان بحثایی تر کردن که من اجمالش رو خدمتون عرض میکنم، باز های متقی هر دو صلاح دیدن که توضیح بیشتر داده بشه. یکی از بحثایی که تر شده که خب تو زبان حق الیقینی ما در حقیقت با خود روبرو شدیم، با حقیقت وجود خودمون، هستی خودمون، که دو سر داره، یه طرفش به اصطلاح نیست انگاریه، یه طرف شهادت، یعنی طرف باید انتخاب کنه تو این شرایط یا نیست انگاری یا شهادت. کم تا اینجا یه انقلتایی و عزیز رفقا داشتن که خب آیا یه حق الیقینی داریم که دو طیف داره، یا یه حق الیقین یه حقیقتیه که جنبه نیست انگاری با شهادت اینجا در حقیقت نمیتونیم بگیم مواجهه با خود اصلید. یه بحث دیگه که دوستان مطرح کردن تو این بحث حق الیقین تاریخی، متذکر شدن که ما از احوال تاریخی خودمون غافل شدیم. حالا مثال بروزش به تعبیری شهادت حاج قاسم که یه نمود و مظهره یه حال تاریخی این ملت بود، این فضایی که ایجاد شد. اینجا یه اشکالی طرح شد که مردم ما واقعا در حال حاج قاسمی‌اند یا در یه حالی دیگه، یه جرقهی خلاصه این وسط اومد و رفت، اما حالی که غلبه داره، حال مثلا سقوط هواپیماست و حال اعدام نکنید و خلاصه نه به اعدام نکنید از این حرف. رفقا تأکید داشتم که نه، ما مردم رو خوب درک نکردیم. امام و رهبری خوب درک کردن، حاج قاسم خوب درک کرد. ما فکر کردیم مردم این حقیقت در جانشون ظهور نکرده، اومدیم و میخوام با یه نحوه تبلیغی که از اون حقیقت غافل بشیم، حالا اون حقیقت رو تبدیلش کنیم به باور، به یه سری ذهنیات و به زور بخوایم غالب کنیم بر افراد. اینجا اشاره کردن به فرانسوی دکتر مصلح در رابطه با اون مقاله حقیقت و قدرت، که زبان ما به کدوم نزدیکه، به حقیقت نزدیکه یا به قدرت. اینجا بود که بعضی از دوستان تأکید داشتن اجازه بدیم اون به اصطلاح حقیقتی که در مردم هست ظهور پیدا کنه و بی خود ما تمنای تبدیل کردن حقیقت به زبان قدرت رو نداشته باشیم، اگر نه همه چیز از دست میره. میخواییم با زبان قدرت مردم رو به راه بیاریم، مردم به راهن، مزاحمتی ایجاد نکنیم. و تأکید روی مردم شد و اینکه فضاهای حالا بعضی از نهادها ممکنه فضاشون زبان قدرت بشه. بعد اینجا یکی از دوستان یه اشکالی کرد و اونم این که خب حالا قصه دولت اسلامی چی میشه اینجا؟ شما اینی که میفرمان ظاهرن به بعضی از مثلا نهادهای حکومتی بگیم آقا شما دخالت نکنید، بدید کارا دست مردم حل میشه. بعد اشکال شد خب حضرت آقا تأکید دارن آقا دولت اسلامی، جامعه اسلامی و نهایتا تمدن نوین اسلامی. پس اینجا نمیتونیم بگیم آقا ما نسبتمون با مردم رو درست کنیم و با دولت کاری نداشته باشیم. یه بحث دیگه هم که اینجا مطرح شد، حالا یه خورده اون خطر همزبان شده است، به اصطلاح خطر این که ما با زبان اروپایی بخوایم خودمون رو تفسیر کنیم، بحث پدیدارشناسی مطرح شد که پدیدارشناسی تلاش داره اجازه بده پدیده خودش حرف بزنه در زبان خودش، خودش رو آشکار بکنه. اینجا کمک میکنه به ما که اون مقام حق الیقینی که طرح کردید در جلسه قبل به یه نحوی و به یه زبانی آشکار بشه. ببخشید حوصله کردید، تشکر اختر نگیم
مطرح شما. فقط یه نکته راجع اون حق الیقینی که به نظرم احتمالاً یه بحثی که از تالی تأکید خاص روش دارید، این به نظرم این توضیح رو بفرمایید بد نباشه که این باز از یه پایگاه دینی به این دارید میرسید، با داشته های دینی طرحی در انداخته اید یا نه تاریخی. یقین آن این یقین حق و یقین رو دارید توی روند تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن این جلسه باز همینه که خودش موضوع تفکر رو میاره وسط. باز ببینید وقت
فلسفه تحلیلی هست، میخوایم یه چیزی رو میدونیم، میخوایم که هی بگویم. ما اینجا فرض اینه که هیچی نمیدونیم و میخوایم ببینیم که چی پیش میاد، ولی در یه سنت افق مسخره بازی که نمیخوایم با هم دیگه در این ناخودآگاه همین حالا هم میدونیم که یه چیزی باید بیابی. فقط این قاعده ماله که با همین گفتگو میابیم. ما خیلی کار خوبی هم میشه اگه رفقا بعد جلسه را یه تحلیلی روش داشته باشند و بعد دوباره بیان زاویه‌ای که باید بحث بشه بشه بحث کن. به حمد الله شما میدونید که رو مسئله از اینجا من بگم، برگردید به یک تشخیصی که تو جنگ خونن پیش اومد، یادآوری میکنم ببینید غلطه یا درسته، که حتما میدونید همه دون بهتر من. جنگ خونن همه فرار کردن، تازه بعد از یه پیروزی، یعنی ما مکه را رفته فتح کردیم، بعد یه قبیله کوچولو به ما حمله کردن، با همه فرار کردن در حدی که شما بدید که دا کس آخه توی بلدید دارم. ابو سفیان هم خب بعد از فتح مکه اومده، دوست هزار نگاه میکنه میگه اون چنان فرار کردن اون گوشه واسده، میگه نمیده تو جنگ که اگر که صداشون پیامبر نمیزاد تا دریا یعنی جدی، یعنی از دیگه بیرم بسیده که بگم تا دریای خزر میدوبدن. اما چرا اینا امیدوارن؟ ببینید این امیدواری نشون میده که شواهدی برای این حضور هست یا نه. من نمیخوام بگم، اگر دیدیم که یه جاوایی نشون میده که اینا از یه جهت پاکارن، از یه جهت هم اون چنان عادت غربی و زندگی غربی و اینا رو گرفته که میگن آقا بریم یه خاکی به سرمون بکنیم، اینجاست که میگن آقا یا غایب را حاضر بدونید یا حاضر را حاضر بدونید. این متفکر میگه جز اینه، شما اینجا باید با خودتون تفکر کنید، هیچ وقت هم اینجا نمیتونید از من استفاده کنید یا من از شما. آیا واقعا غایبی در صحنه حاضر است؟ به همون معنایی که شما میگونید خدا ارادش در صحنه است، منظورم اون نیست. آیا غایبی حاضر است که گویا مردم همین حالا اینا مکرر تجربه کردیم که یه جای اگه حس کنن تاریخشون به خطره محکم میاد، یعنی بدترین سختترین شرایط براشون پیش میاد. ما باید اینا با خودمون حل کنیم. من اون جلسه هم همین جا بود یا جدید گفتم اهل یقین اونان که به قواعد و سنن نظر میکنن نه به حادثه ها. اهل یقین اینن که میگن آقا این قاعده محال از شکست بخورد، قاعده حضور توحید مقابل شرک، نهایتش همون که مگر بیش از آن است که همه مونو تکه پاره کنه. چرا امام میرسه به این که این دیگه تمام است، یعنی دیگه این حضور تاریخی ما به معنایی که میفهمیم یه بودنی را مردم دنبالشن که این بودن، حالا اینجا شاهد دن یعنی آگاهی به مطالب حق حقیقه خستشون کرد. اگر یعنی بشه ارزم این بود دیگه تون مت که آگاهی های خوب تعالی بخش قرون وسطایی برای این نسل کافی نیست. قرون وسطایی که میدونی دقیقا گروه یعنی علم الیقینیه. خب اینا این که کاری نداره تجربهش، شما حتی این شاهد دای جزئی که نمیدونم عرفان‌های کاذب و اینا رو هم بازارش کردیم. خب آیا به این دلیل نیست که وقتی شما تونستید از بودن آنها با آدم‌ها با آنها صحبت کنید؟ تو دنیا معمول است این کار. من گاهی از ترس اونا بعض حرف ما اونجوری نمیزنن. شما آخره اون 23 نکته چی بود؟ آشتی با خدا. میدونیم که من تحت تاثیر کیرکگورم، یعنی کیرکگور خیلی زبان رسایی تو اینجا داره، وقت به خصوص هم چون یه مذهبی متعصبه میشه باش کنار من. یعنی چه که میگن زبان فاخر، زبان شاعرانه؟ خب یعنی زبانی که انسان خودش با خودش در صحنه حاضر میشه. آخرین یک جلسه به آخر مونده چیز سوره جاسیه که ولله الحمد رب السماوات و رب الارض و رب العالمین و له الکبریا کبریا فی السماوات و الارض. بنده سعی کردم که بگم چرا شما ببینید اینا میشه روش فکر کنی نه الانه شما اینو قبول دارین که مردم ما امروز به یه نحوی دنبال زیبایی ها هستن. خب زیبایی یعنی انس درونی خودمون با خارج دیگه، یعنی سوژه و ابژه مثلا برید با جاییه که خودمون میدونیم. حرف من اینه که اتفاقا این نسل نسل قرون وسطایی دیگه نیست. شما سرخوردگی هاش رو اسمش رو چی میزن سرخوردگی، یعنی آقا من میخوام فقط در حس خودم باشم. خب حس خودم یعنی چه؟ من دیگه دوران سوبژه و ابژه نمیخوام. دوران سوبژه و ابژه نخواستن یا عیاشیست یا قدس یا چی میگن مناجات خواست، هیچ راهی دیگه نداره. عیاشی هم میدونی که شما وقتی محبوب بده عیاشی باش میکنی، یعنی بین تو و ابژه و سوبژه تموم میشه، عشقی دارین میکنی. عیاشی برای خوردنش و زناش اینا همینه. میمونه که شما یه راهی دارید که بگوید خب تو یه چیزی را به دست میاری که خیلی چیزها را اینجا در یه سوبژه در نفی ابژه و سوبژه تنگ قرار گرفتی. پیغمبرا اومدن تو را در یه نفی سوبژه و ابژه بسیار گشوده و پایدار را با صفا ببرن. داره که میتونی با هم دیگه بحث کنیم، یعنی همین که میگن، یعنی امروز بشر درد خودش را میتونه بشناسه. من فکر میکنم اگه شما مثلا به ابن مسکوی میگفتیم آقا اینا که شما میگوی که اینا علم است، علم به حقیقت که حقیقت راست راست به تو نگاه میکرد، هیچی هم نمیفهمید تو چی میگی و درست هم میفهمید چون ما نمیفهمیدیم، چون اون واسه بعدیدی میدهدی را براش. آقا زمانیست که بشر معنای خودش را در حفظ آگاهی هاش کافی میدونه، میتونه یقین داشته باشه. در همین هم به نظر من بی حساب نگفتن، گفتن این علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، هر دوشو گفتن یقین. خب من میگم اینا اول موضوع مشخص بشه، وقتی موضوع مشخص شد نحوه یافتش بر اساس شخصیتشه دیگه. شما موضوعتون چیه؟ موضوعتون اینه که داریم میگیم که در تاریخی قرار داریم که انسان جز حس حضور در این تاریخ برای خودش که بخواد خودش را معنا کنه هیچ راهی سراغ نداره. خب حالا بعدش ممکن سیاسی کاری بکنه اونها دیگه، مال اینه که راه قدسی قضیه براش گم شده است. اما یعنی شما نمی چقدر مردم عجیب علاقه دارن به مسائل سیاسی. شما مسائل سیاسی ها چی میدونید؟ یعنی در یک اراده کلی میخواد خودش را پیدا کنه. یعنی سیاسیونه میخواد بفهمه چرا، مثلا میخواد بگه آقا ترامپ کی میخواد مثلا آخرین تحریمشا برای ما بکنه، میگه گوش میده. این مال اینه که الان خودشه در جهان حس میکنه و میخواد حس حضور خودشه در جهان نسبت به این خبر کشف کنه. همه حرف من تو اینجاست که آیا این بحث حق الیقینی که ما داریم میگیم یا در جهان بودن و تاریخی هم میگیم، بهترین نحوه تذکر به این بودن رو چی میدونی؟ من رسیدم به انقلاب اسلام، شواهدم بد نیست، شواهدمونم ممکن است بگون. همین تو جلسه قم یکی گفت دلیل، گفتیم ای بابا اصلا اینجا جا دلیل نبود که. شما چرا میگون دلیل؟ شما مختونی بگو شاهد بیشتر بیار، اما اگه دلیل که مثل این است که شما خودتون که خودتونی، همین مثال زدم گفتم چه دلیل دارین که خودتون خودتون با شما رو فرا گرفته خودتون چیزی که یعنی واقعا هنوزم من بر این تفسیر معتقدم امکان نداره پیامبر شب لیلة القدر حس کنه، بلکه فرا گرفته حس کردن به من اینکه یه چیزی مفهومی بشه یا لااقل یه معنا بشه. پیامبر در تمام شب شب قدر فرا گرفته پیامبرا، میتونید که حس این هویت گسترده‌ای که با خودش میتونه حس کنه رو داشته باشه. مثل نزول ملائکه، شما ملائکه برادون نازل میشن یه حال خوشی، یه نسیم معنوی، یه توکل خوب سراغتون میاد. بعد یکی بگه آقا به چه دلیل؟ هیچ دلیل نمیخواد که. این که اینجا بازم شما میتونید به من اشکال بگیرید که آیا حق الیقینی را میتونیم متذکر کنیم به افراد؟ به نظر من میشه کرد، میفهمه. بارها برای من سوال بود که چطوری باید با مردم حرف زد. این که من مکرر عرض میکنم دیگه نمیشه بهشون علم داد، یعنی شما اینا را در مقام علم الیقین و حتی عین الیقین قرار ندید. اون جلسه تکرار کردم که خواجه عبدالله میگه که رسمون من الخلق هنوز در شهود، بعد خودش یادتونه که میگه باید شهودش نبینه. متاسفانه مونجا کم حرف زدیم. شهودش نبینه یعنی چه؟ یعنی خودش حس حضور داشته باشه، یا شهودا میبینه که این رسمون من الخلقه. خب حالا شهودا نبینه، باید خودش حس کنه. خودش چی حس کنه؟ در تمام عالم چی دیگه نمونه که یه رای دیگه نمیمونه. یعنی این شهودش نبینه همون مقام منزل 99 مثلا جمع مقام جمع. خب حالا شما در این شرایط آیا با کی رو برون؟ اگه این ادعای من درست بشه که آگاهید به این که مخاطب شما بود خودش را در سعه حضور در عالم دنبال میکنه، اینجاست که من میتونم از حرف هایدگرم به نفع خودم استفاده کنم. واقعا بهش محسکر گفتم جونم مر شده خیلی فکر کرده، حالا واقعش نگفتم. آخه خیلی عجیبه درگیر بشید. خیلی اولا یادتون باشه هگل، حالا بعد میخوایم هگل بازم صحبت کنیم. واقعا این مسئله ای که هگل اومد گفت که تاریخ فقط محل ظهور روح هست و محل یافت انسان، خیلی راه را باز کرد. راه رو یعنی انصافاً هایدگر شدیداً دست هگل از این جهت میموند که اومد انسان را آورد وسط. یعنی اون انسان نبود، بلدین دیگه، این انسان را آورد وسط و آره هایدگر و نسبت همه عالم را با انسان سنجید. هگل هم این کارا میخواد بکنه دا. هگل هم میگه معنای هر چیز به اینیه که انسان بهش بده. یعنی اما هایدگر اومد خیلی کار گسترده تر کرد که آقا فقط انسان در هستی هست به همون معنایی که خودش میگه در جهان. وقت میدونید که ولی دوتا بحث داسمن ایناشه که نه انسان دازاین متعالی. خب حالا حرف من نیست، خیلی حرفش حرف قصه روز ماست. چی تو شد که به این بلا آگاه شد؟ بلای این که انسان اگر با آگاهی‌هاش زندگی کند به نیهیلیسم میرسه. آقای دکتر محمود خاتمی تو اون کتابش همه حرفش هم یک کلمه است که میگه هایدگر متوجه نیهیلیسم بود و تمام تلاشش این بود که این نیهیلیسم ازش عبور کنه. انصافا هم بهترین جا من دیدم منظم و دسته‌بندی. ببینین هایدگر میرسه به این که بشر اگر که خودش رو تمام من در عالم نبیند این نمیتونه با بقیه زندگی کنه. بشر به اینجا رسید. ابن مسکوی میتونست با زندگی با مفاهیمش زندگی کنه. خب بالاخره یه سریست تو شدست اینا آقا با اطلاعاتشون زندگی میکنه، با عقایدشون زندگی میکنه. ممکنه شما بگون که اینقدر روحشون لطیف بود که عقاید عین شخصیت خودشون میدونه. باشه من حرف ندارم، من فعلا دارم تو این تاریخ حرف میزنم. تو این تاریخ شما اگر آگاهی هاتون رو نظر بهشون بکنید شما خودتون گم میشید. من کیم؟ من عبارتم از آگاهی ها. خب آگاهی ها هم که بیرونه من است، من گم میشم. میشه نیهیلیسم به هر شکل چه میخنه، یا مثل ترامپ نیهیلیستی که کاخ میسازد بلکه راحت بشه، یا هم مثل فلان که میشه گریه میکنه که چه کار کنم که زندگی من بشه. رو این ما حرف همون منجر میشه که ببینیم این در جهان بودنی که ما میگیم و به هایدگر نزدیکیم جهان بودن تاریخیست. این دیگه حرف مرحوم قاضی نیست. مرحوم قاضی در یک احساس حضور فردی توحیدیست و این آینده داره. این قطب قطب ها نیست، این اصل اصل ها نیست، این اصل خوبیست. ببینید شما دوباره روی، یعنی شما من قول به شما میدم خیلی شاگردای آقای قاضی که میخوان در حد قاضی بمونن حس میکنن دستشون خالی است. فقط مثل خود ما که با درس اخلاق که دستمون خالی است میگه خدای خاک تو سر آدم نشدیم، نمیایم بگم که آقا شرابخانه ی عالم شده از سینه ما. در صورتی که ما قصمون الان قصه است که شرابخان، یعنی شما واقعا با حاج قاسم دیگه چی کم حس میکردین در بودن دون در این عالم؟ چیزی دیگه نبود که حس کنیم، میمون که بخواستیم این پایدار بمونه. یعنی اون افق افقها، اون هست هستها، اون اصل اصلها همش واقع شده است. اون هنوز هم اصل اصلها و افق افقها در زمان قاضی واقع نشده بود، بعدی داشت. این بعدش رو ما حس میکنیم، ما تجربه میکنیم که واقع شده است. خب وقتی تجربه میکنیم واقع شده است، باید برش بتاب، بر بتابی، بر نتابیم، نه بر بتابی، بر نکنیم دیگه. تمام گفتگوها دایلوگامون باید تو این نحوه بودن باشه. خب باشه، رو این حرف دارم ها، یعنی که میگن فلانی چرا گفته، ما باید گفتگومو مشخص باشه تو چه بستر تاریخی. وقت این یه جمله رو باز هم ایراد به هایدگر میگیرن هم به ما میتونن ایراد بگیرن که خب پس چرا با زبان مفهوم حرف میزنین؟ چه اشکال داره با زبان مفهوم حرف زدن که چاره ای روش نیست، حتی با زبان ارسطو هم حرف زدن، اما کجا را اشاره میکنی؟ شما آمه خود از قرآن بالاتر، قرآن هم که با زبان مردم حرف زد، ولی زرنگی اولیای معصومین بود که میبردن در اون مقام اشارات و حقایق، بعضیا میبردن پایین که مبتداش کدوم از خبرش کدوم. این دیگه مشکل خداشون است، مشکل قرآن نیست. دارم خیلی حرف میزنم، هر جا میگم خبرش میگه که آره این خیلی یکی از بهترین بحثا که به نظر من خواهش میکنم اینا این چی شده است که بشر امروز متوجه شده است زبان همان وجود است و وجود همان خداست؟ شما تا اینجا جا میگون که زبان خانه وجود است، نه آقا وجودم خداست. پس زبان یعنی حضور خدا. ممکن خب پس یا زبان نیست، چرندیات و روزمرگی های زبان نیست، یعنی فرق
بله.
یعنی انصافا چون بحثش شد تو بحثای قرآنی خیلی بحث خوبیه، آیا بلد شده؟ من هنوز نمیگم بلد شدم، اما ممکنه حسم تو این قضیه آزاد شده باشه از زبان مفهومی. اما اینکه ما چی طوری با مردم حرف بزنیم که متوجه باشه که داریم از طریق زبان گفته خدا را که او را در بر گرفته باش در میون بگذاریم. حالا شما میگوید مثلا فزه هرچی میخواست بگید کلام الهی بود، معلومه یه چیز خاص بوده از این که خیلی اول نمیگه این حافظ قرآن ما نیستن، نه یه چیزی دیگه بوده است. تفسیر فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، حضرت ممکن است در مقام کتمان بودن، ایشون تونست به نور زهرا یا در تفصیل بیاد، نمیدونم اجمال بیاد، ببخشید آشکاری پیش بیاره. ولی واقعا رفقا این که میگوید در جهان، یعنی هر جهانی زبان خاص خود را دارد و زبان بحثای ما چیه، یادتون باشه ما به حمدالله در اسلامی این حرف چیز رنگنون میخواه بگه میخواه نگه، ما در اسلامی در منطقه هستیم که نه اشراق صرفیم نه غروب صرفیم. دیدین تو راز صلیبش خیلی بحث خوبی بکنیم. عجیبه که اسلام وقتی اصلا یکی از دستگاهای اینا رو ببینید، این رایت میلز اینا، علت مسلمون شدنشون مقام جغرافیای اسلام است. من اینا نمیدونستم که اینا نمیدن بگن اسلام چون خوبه سو حرفا خوب میزنه، میگن آقا بشر باید بین دنیا و آخرت باشه، و چون اسلام بین شرق و غرب است، اسلامی است که مال انسان است. خب شرق چی؟ چی میدونی؟ کی گفته از تو شرق پیغمبر بوده است؟ حالا شما هرچی هم بکشی خود، یعنی بالاخره وقتی همه، حالا کی گفته از اوپانیشادان لا اوتسه و اینا مال پیغمبر بودن؟ ما روح شرقی حرف خوشگیره میزنیم، چیز خوبی هم هست، ما هم میخوایم، اما ما نمیخوایم لا اوتسه بشی، همینطور که ما نمیخوایم مثلا قرن چهارم اروپا بشیم اون وقتی که قفول کردن از مسیحیت هر چی بوده است، من ابدا نمیخوام آگوستینوس بشم، آکوناس بشم، حالا آکوناس هم آگوستینوسش هم بنده نمیخوام بشم، معلومه میشنا چیکار کردم. ما میخوایم که محمدیین باشیم. این حرف دکتر شریعتی هم خدا رحمتش کنه میگه همه پیامبر واژه اون است، از خاورمیانه است، اون تحقیق کرد، استادی تاریخ اسلام بوده است دیگه، ظاهرا غیر این نمیشه. مثلا شما ببینید مثلا این روایت ها رو چرا غلط بدونید که وقتی حضرت آدم اومدن در کربلا و یه مرتبه دن احوالشون عوض شده شروع کردن گریه کردن، مال همین جواب بودن، یعنی اون روایت هم، یعنی میخواییم بگیم که اسلام زبانش زبانیست که هم گفت اشراقی شرقی داره، هم آورده در زمین غرب انسانها و میتوند مفهوم بسازه با انسانها صحبت کنه. این آگاهی و نگهبانی همیشه رعایت نشده. ما در فلسفه غربی شدیم، ما در فلسفه غربی شدیم. ما من نمیدونم این حکمت خسروانی را انگار بیشتر من دوست دارم راستش، فکر میکنم که ما حکمت خسروانیمون درسته. و حرف کربنم قبول دارم که میگه شیعه همون اسلام است و چون ایرانی ها وحی را و فرشتگان را میشناختن بهترین نحوه یافت اسلام را داشتن و حجاز چون وحی یا فرشته را نمیشناخت اونطور که باید اسلام را استفاده نکرد. تا اینجا شما با کربن هستیم. اما اگه کربن بگه که خب الان شما نباید خودتون باشید بیاید مثل صد حسین نصر و شایگان و اینا کنا در دنیای مدرن باشید، ما اینجا با کربن فاصله میگیریم. یعنی من عصبانیت آقای فردیده میفهمم، اما از اونورم دغدغه کربنم نمیتونم نادیده بگیرم. میموند که خب با کربن میان، همطور که با آقای داوری میان، فرض میگیریم که یه جا ما نتونیم با آقای داوری انقلاب کنیم، خب ما انقلابی بودنمون رو حفظ میکنیم اما با سعه اسلام، با سعه اسلام. حالا چقدر آیم برادون بکنیم که میده آقا بقیه را به جز معاند رو نف نکنیم. بحث دیشب خیلی آیه قشنگه، ولی تلقو الیهم مودم نباشه، دشمن رو امیدوار نکنید که شما قبولش دارید. نه ما قبوله دونه، تازه دشمن غیری کربن اینا که دشمن نیست، ولی همین هم باید بفهمن ما جایمون رو با شما یکی نمیدونیم. من معتقدم شاید اینا نقد من است، شاید هم نصر و شایگان اینا، حالا شایگان اولا نمیدونم، شایگان هم میگن سه شخصیت داشته، شایگان اول که خیلی حزب اللهی بوده، شایگان دوم که یه خورده انگار کوتاه اومده میگن، شایگان سوم برگشت به شایگان اول. میشدم یه چیزایی فهمید اما مطالعات من کمه. ولی خب نهایتش ما اینجا نه، ما انقلابی میخواییم باشیم، احتراما برای اینا قائلیم. حرفم اینجاست که شما اسلام و شیعه را حقایق بین شرق و غرب باید بشناسید و این چیز عجیبیست. وقت اگه زبان ما زبانیست که هم قوت شرق دارد هم جدیت غرب، یعنی هم زندگی رو معنا میکنه، که اینجاست که ما میگم خرد مدرن رو میتونیم بفهمیم. اما هم که ما تو خود جا خودمون هستیم، یعنی ما نمیایم این گفت قدسی خودمون را به نفع مفهوم سازی غربی به حاشیه ببریم. هنگام روبرویی یه، یعنی این که میفرماد که هنگام روبروی ناتوانایی در زبان خطر مفهوم و منزل گزیدن اینا را یه جور اینجوری میگم. آره اینا قبول دارم که حتما ژاپنیه بخوادم که زبان خودش حفظ کنه باید که غرب سراغ غرب نیاد، و چون سراغ قرمت بکشی خودش از دست داد آوینی هم خدا. عجیبه که من فکر میکنم ما میتونیم بریم قرم ولی خودمون از دست ندیم. چرا؟ چون ما اون قسمتی قربیمون هم مال خودمونه. ببینید عرضم رو، ما یه مقدار غربیم چون در خاور میانه مزن قرار داریم. پس اگه ما بریم و برگردیم نه مثل ژاپنیه به کل دیگه غربی میشیم، نه اروپایی چی میگن، نه هم هرچی میگن بگن، دو تاش هیچ کدوم اینا نمیشیم، خودمون میشیم و میتونیم هم در غرب خودمون را حفظ کنیم، هم در شرق خودمون را حفظ کنیم، چون جنسمون جنس جهان بین دو جهان هست و خدا به قول رنگنون چه حکمتی است که اسلام آخر الزمان باید در این منطقه طلوع کنه. گویا انگار همیشه برای افراد و تفریطای بشر این منطقه است که نجات بخش بوده است، با فرض اینکه انبیا و در همین منطقه طلوع کرده. من رو اون قسمت زبانی که شما بابش با کردین به نظرم خیلی خوب میتونیم، یعنی مثلا فکر میکنم حالا رفقان که این صحبت رو گوش میدن، نمیشه رو مسئله زبان ساده گذشت. زبان اصلا بود ما به زبان است، به همون معنا که بود ما به خداست. این چقدر حساس شده و خلاصه فرمایشات آقا که یه وقتش بود یاد نه که فرمودن که انقلاب اسلامی را که میخوان ازش صحبت کنیم مخاطب دون را نخبگان قرار بدهید و با زبان فاخر. میخوام اون سوال جواب بدم که آقا میگوید که مردم گوش نمیدن، گوششون بده کاری حرف نیست برف از من اولا این عقیده رو ندارم. باشه، ما اقلا راه خودمونه که باید خودمون پیدا کنیم. در مقابل سقیفه ما چی کار کردیم؟ ما که دعوا نکردیم، والا ما با سقیفه یقه گیری نکردیم، نهایتش راه خودمون رو گم نکردیم. شما این عرض منه که مدت ها بود خواستم بگم، اجمالا هم یه بار گفتم توی اون آینده ما چه آینده است. آقا ما الان در یه موقعیتی هستیم که باید نسبت به خرد مدر در عین هویت دینی قدسی فکر کنیم. نهایتش شما میگون که خیلی ها گوششون بده این کار این حرف نیست، برفرض نه ما راه خودمونه، این ما که نیومدیم به چی میگن شهرت برسیم. من از شما ما در معوای خودمون چنین حضوری را برای خودمون حضور میدونیم، بقیهش رو در نا کجا آباد زندگی کردن میدونیم. بله، حالا به فرمان قول شما اینکه بعد با هم بحث کنیم خطر زبان اروپایی، هگل و هایدگر روح تاریخی مدرن را تدوین میکنن بکنن، ما حس میکنیم میتونیم با اینا فکر کنیم. نه واجی را من چند بار تکرار میکنم، اصل حرفم یه بار دیگه هم گفتم مال فردیده. یکی از جمله‌های خوبی فردید که من نگرداشتم لای کتاب هستی یا زمان همین حالام که بیان هست، خیلی جمله قشنگیه. میگه آقا من مسائل خودم دارم، به هایدگر رجوع میکنم تا با هایدگر فکر کنم نسبت به مسائل خودم. من مقلد هیچ فیلسوفی نیستم، همونطور که هایدگر مقلد هیچ فیلسوفی نیست. خواستین میارم جمله را، جمله خیلی نزدیکه به این که من بخوام فکر کنم. خب حالا آقا زبان، آره میگید که جاده ای جز طرح این زبان برای اینکه افق تیره و تار نشد رو منم قبول دارم. یعنی شما یه حساسیتی از این به بعد باید پیدا کنید. من نظرم این سر جلسه شده است، یعنی خود من الان حس نمی کنم که میتونم با شما گفتی داشته باشم که از عمیق ترین لایه حس حضورم برآمده باشه. دلم میخواد این حالا تون بذاریم بگم دیگه. در روایت داریم که تو اصول کافی هست که وقتی خدمت پیامبر خدا میرفتیم گاهی یه جمله میگفتند و کلی سکوت میکرده و ما منتظر میموندیم تا مثل یک میوهی که از درخت برسد و بیفته جمله بعدی را بگن. خب چی بخونید؟ خیلی اون زمان برای من مفید بود ولی تازه متوجهم نفهمیدم. یعنی اصلا نسبت پیامبر با یارانشون، الان پیامبر جا خودش این بود که باید برای گفت روحی در صحنه بیاد، نه اطلاعات، نه آتش. این آتشه. خب حالا خیلی دلم میخواد که یه جور بشه که ما نسبت به هم هیچ پیش فرضی نباشید، همه آماده فهم هم دیگه باشیم. این جمله که آخر گفتین تحت عنوان همین پدیدارشناسی با هم دیگه میتونیم صحبت کنیم. آره، هر کس سخنی دارد و هم زبانی میخواهد، اینجور میفهمم ما همه تاریخی داریم، اگر خود را در آن تاریخ حاضر بیابیم، حس حضور تاریخی ما که حضور اراده الهی است، ما را به گفتی می آورد که هم سخن با هم میشیم. متوجه هستیم؟ دقیقاً مبنا داریم برای این حرف. خب زبان اشاره برعکس، اتفاقا من معتقدم که شما به سرعت الحمدلله اگر از زبان اشاره با هم صحبت کنیم خسته میشی، میخوان یقه خود اینا پاره کنی.
عبارت یه اشاره،
نه جز اشاره. یعنی بنده برعکسم، من بیشتر شما رو از خودم میشناسم. شما نمیتونید دیگه با زبان ارادت عبارت یاد گیرید، همه اونا که میخوان یاد گیرید بلدید، الا اینکه مثلا بخواد برید اسفال ساز یاد گیرید، اونا بلد نیستید. اما شما در نسبت با هم دیگه هر چی هر کی میخواد بگه نگفته اون بلده، ولی یه چیزا با هم دیگه کمک میکنیم، حضوری که هر چه بیشتر حاضر بشیم بست خودمون را بیشتر تجربه میکنیم. بنده با این نیت میدم سراغ شما که میتونم در این حضور خودم را بیشتر حس کنم، حتی اگه دوتامون تا آخرم سکوت کنیم، هیچ طور نیست، تون روایت هم دارین دیگه که. خب حالا اینجا فکر نمی کنم با این خودآگاهی که با هم دیگه داریم غلبه زبان غربی اصلا مطرح باشه. پیشنهاد من است روش فکر کنیم. ببین اصلا ما جایی نیستیم که غرب به اعتبار عباراتش دیگه حرف داشته باشه، ولی به اعتبار این که یه هایدگر میاد پرسش از تکنولوژی میکنه قصه ماست. و هنوزم دلم میخواد رفقا رو این مسئله پرسش از تکنولوژی یک جهشی رو بیارن به وسط. چه اشکال داره؟ هر جور میشه، مردم خیلی آمادن. یعنی ای کاش این کتاب از چیز رو تطرح بشه. آقای نجات داشت گفتن تو یه 10 نکته براش بنویس، من هنوز بدون نکردم از این، اما البته این 10 نکته که من نویسم به جز به درد خودم به درد هیچ کی نمیخوره، نمیشه 10 نکته رو به مردم داد. ولی طوری نیست که شما میگید ما نمیرسیم این کتابو همشا بشینیم 100 ساعت بخونیم. نه میشه، اینم چه عجیب به ذهن آقای نجات بر چیز خوبی راسته، میارزد که یه 10 نکته ای بروز کنه که شما روح این کتاب را که این اسمش دیگه زبان اروپایی که نیست که بلدین دیگه، میگه که قصه اراده الهی برای اینکه بشر تا اسفل و سافلین نزول کند و بود خودش را در هستی جامع کند، حقیقت را در دل طبیعت یافت. که از کدام اون پاورقی که خوندید من این تیکشا ننوشتم، که شما سلوکتون اونجا گفتم که سلوک کامل میشه. سلوک کامل به این است که شما دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به پیوندی. شما تا طبیعت را آینه حضور خدا ندانید هنوز در زمان قاضی زندگی میکنید و هنوز توحیدتون تام نیست، ولی در زمان خودش قاضی بهترین توحید ممکنه را داشته است. خب این که مکرر بحث شده. خب حالا دیگه میخواین بس باشه؟ خسته شدید شما. من اینا که گفتید بازم فکر میکنم اگه لازم بود عرایض داشته باشم داشتم. آیا نهایتا جلسه را چطوری اداره کنید؟ یه پیشنهاد من اینه که هنوز ایشون خود هگل آقای داوری انصافا بخونید، یعنی کاری هم نده نهایتش چی میگن عکس برداری کنین به همه بده، چیزی هم نمیشه، به درد میخوره با حساسیت که دارید. چند صفحه حالا هست؟ چرا نهادش کتاب ممکنه گیر نه
بس کتاب هم تو بازار هم
خوبه که هست که کتاب خیلی خوبی است، من خودم خیلی استفاده کردم از این کتاب.
بود من میارم ولی که
نگم شاید نه بذار یه مجدد، شاید هگلی که بنده توی چیز گفتم جزوه تقریبا ملخص هگل آقای داوری باشه، احتمال زیاد اگه این باشه اینا من میدم بهتون خدمتتون باشه. دوم این که پیشنهاد است اگه خواستید من باز این متنی که تهیه کردم راجع به هگل اینا من اینم بخونم، البته بازم با حوصله، اونا من با حوصله نخوندم، اینا یه خود با حوصله تر بخونم با آمادگی که شما دارین. بعدش باز دوباره ادعام این است بعدش آقای داوری بهتر میتونیم باش فکر کنیم، نهایتش ما بنا داریم که هنوز خیلی چیزایی که من حتی آماده کردم و چیزایی از آقای داوری که ما باید باش فکر کنیم رو فروگذار نکنیم. بس فعلا لحظا محمد و آل محمد ما صحبت داد نبکنیم، من سلام برای خودم فرستادم.
حالا خوبه مثلا یه چیزی این وسط بحث به نظر رسید یه فرصتیه که بشه فرض کنید چیزایی که خیلی برای شما مهمه به درستی، یکی مسئله زبانه. اون جلسه ارزم به خدمتتون که بحث قرآن زبان قرآن اسم جلسه اون چی بود؟
تفکر قرآن
نه عنوانش
حتی این عنوانو من نذاشتم، من این عنوانو قبول نداشتم، اول دل بچه ها رو نشکستم.
همون عنوان خودتون چی بود؟
زبان قرآن اصیل ترین زبان.
آره
بله تقریبا قریب بس. اونجا خب یه وقتایی کوچیکه میشد، اگه یه وقت مثلا جدی بشینیم هر چقدر هم طول کشید، حالا اگر شما مثلا صلاح بدونید
که یه مثلا دیگه ها جاها تنظیم کردن اونی هست که شما مد نظر دونست نپرداختیم بش. آره مثلا کلا موضوعش خود زبانه.
آره چون اینو میشنون و فکر کنم یه آتشی هم به وجود اومده و اینا بشه صحبت کرد و اون اتفاقی که من فکر می‌کنم نیفته. ببینید یه شوک خوبی توش وجود داره، اگه شوک حاصل نشه پس طرف نفهمید.
بله
مثلا می‌زنم ببین شما باید انتظار داشته باشید که تکفیر شید، مثلا تکفیر به معنی که بور بابا این حرفا یعنی چی. اگه نگن بور بابا این حرفا یعنی چی پس من متوجه نشد، اگه بگن ها درست است درست فرض اون وقت این خوبه اینجوری یه جوری وارد بشیم که اتفاقی که بشه بیفته. چون الان یه وقتی به قول خودتون اون وقتا نمی‌دونم که نمی‌شد باب این وضعیت رو تو عموم باز کرد، حالا انگار میشه. خب به حدی که مثلا شما ما حتی با بچه های نوجوان مثلا بعض وقتا در تماس و برخوردم و اینا یه کمی زور میزنم، بعد چیزایی که به نظر نمیرسه تو مثلا به نظر میرسه، بعد احساس میکنم یعنی مثلا میخوام که به ترتیبی ارتباطی برقرار میشه، یه کمی حتما حمله به ارزم به خدمت تو مصادره به مطلوب و اینا توش نهفته است. ولی خب چیکار میشه؟ اون یه نکته دیگه آقای متقی جلسه قبلی جلسه چایلابینی اونجا من تعجب کردم چرا اینجوری وارد شدن، ولی خب جالب بود از این جهت که میشه بهش فکر کرد. گفتن که این اعتقاد به سنت های الهی به شکل مثلا فرض کن ایدئولوژیک یا چی مثلا. آره
چرا خوب بود گفتن.
آره اون خوب بود، میخوام بگم از این جهت که شما مثلا میخوام یه مثلا چیز کنم تذکر فرمی رو ببینم مثلا میشه بهش وارد کرد که وقتی ما بگیم قاعده شکست نمیخوره، خب این یه خودش یه قاعده است، قاعده ای وجود داره که قاعده شکست نمیخوره، بعد ما این فرممون اینه، فرممون عبارت است از قاعده شکست نمیخوره محتوای سنت های الهی مثلا، یعنی این میتونه هر چیز دیگه هم باشه، کما اینکه به حسب چیز میتونه هگلی هم باشه، یعنی بالاخره قاعده ای که اومده نظر داشته و سنتی که مثلا در نظر داشته این بوده که چی از این پس هر چه معقول است واقعی است و هر چه واقعی است معقول است. خب که به قول خودتون شکست خورده در جنگ جهانی اول و دوم، خود فیلسوفای پست مدرن گفتن که پس معلوم شد که از این اون حرف درست نبود چون اینا واقعی بود مثلا این همه جنایت ولی معقول نبود. باز شکست هم البته خب باز نمی‌معنی که یه جای کار اشتباه صورت گرفته با همون حرف تا تهش که بیای میشه این دیگه راه دیگه نبوده میون بر فردا. آیا ما توی این مثلا اذعان به قاعده بیشتر بنده، اگر هم حتی بهش باور کنیم بنده باور خودمون نیستیم تا بنده خدا؟ میخوام بگم میشه مثلا چون دست خدا رو نمیشه خود، آیا چه بسا اصلا قاعده از طریق نقض خودش عمل نخواهد کرد؟ یعنی حتی چیزی بودی که مثلا گفتو انبیا رو غافل گیر میکرده به شکلی مثلا که خودی قرآن مثلا اومده، یا قاعده نمیگم از طریق شکست خودش. خب بلکه اتفاقا بله شما خدا رو کی پیدا می‌کنی؟ وقتی که همون تصوری هم که تا حالا داشتی از دست بدی نسبت بهش. فردا نمی‌دونم حالا بعدش که این حالت که این حالت از بین بره، چون ایشون که گفتن که آقا انگار یک مثلا بعد ایدئولوژیک ممکنه داشته باشه.
ببین من از این بود که فهم جمله داوری پایان تاریخ قبلیه دیگه، یعنی میگن پایان تاریخ قبلی مقدمه شروع تاریخ جدیده و تذکر هم میدن که تاریخ قبلی تمام شد.
آوینی
عرض من بود که فهم آنتولوژی که این که تاریخ قبلی تمام شده اگر محال نباشه بسیار مشکله که شما آزاد از ایمان به یه پایگاه قدسی که واژه ایمان به نظرم باید این مقدار بمونین، نه قبول کردن قاعده ها. یعنی این حق الیقین یه ذره ماجرا حق الیقینه، یه یقینیست یه ایمانیست، پایگاه ایمان حتما قدسه. یعنی از قرآن میآید و زبان عالم غیب و عالم قدس. ایمان به این عالم قدسه که به نظرم راه برای فهم عجل امتها و عجل تاریخ ها رو باز میکنه، وگرنه فهم آنتولوژیکش بسیار مشکله. من نمیخوام بگم فلسفه توانست یا ناتوان، خب ولی واقعا اگر پایگاه قدسیه رو بگیریم و سنت الهی رو حذف کنیم ورود به تاریخ آینده مشکل میشه.
سنت الهی رو پس نگر میداری؟
آره سنت الهی رو هم داریم، منتش سنت الهی نه اون به اون قاعده های جاری در عالم. من میفهمم چی میگه سیه،
اما
قاعده بازی نیست، خدا قواعدی نشیده بر اساس اون قواعدش.
اما آخه میشد... یه جوری نگید نشد که مثلا اونجایی که میگه عزیزون حکیم دارد خودش رو به نحوی خاص حاضر میگه بکنه دا. یعنی آیا شما
خوی خیلی هم خوبه اتفاقا از اون حکیم که اشاره فرمودین، از اون جهت که عزیزه حکیمه
خب؟ بله و از اون جهت که حکیم هست حتما عزیزه و از اگر هم میتونه کاری بکنه.
ولی خب ممکن است ما حکیمو ببینیم عزیزو نبینیم،
نه
دستشو خونده باشه میگن اتفاقا از اون جهت که نمیشه منو در هیچ محاسبه‌ای در نظر گرفت حساب و کتاب بده.
اما اینا یه ذره با حق الیقینی که آجا میگن حل میشه،
اما بازم باید روش فکر کنیم. آیا به این معناست که مؤمن به سنن الهی هست؟ ترسم اشعری میدونه میگه چه؟ میگه خدا مجبور نیست، میتونه کسی مؤمن باشه ببردش جهنم خونده این دیگه و کافر باشه ببردش بهش. اینا ما اصلا قبول ندیم تو شیعه
با اشعری باشه خودش اینو تو موضع چون برای رد تفویضا خب
چرا تو ادعاش بده آه. حالا ما چه ادعایی داشته باشیم؟ یعنی خدا رو حکیم بدونیم در عین عزیز بودن، یا خلاصه هر که دلش میخواد بکنه و هیچ، یعنی خداوند طبق قاعده حسن قوه عقلی محض میشه طبق قاعده عمل میکنه ولی قاعده عین ذاتشه.
مؤمن به اینا چیکار داره؟ مؤمن به اینا چیکار داره؟
مؤمن
توی حق الیقینی با سنت
باری کلا خدایی که باش روبرویست خدایی است که هر کاری دلش میخواد بکنه، یا کارایی که مؤمن انتظار داره از خدایی خدا میکنه.
خب هیچ کدومش هم میشه بهش بگو بیرون رفت
بگو چیکار کنی. من خودم هم قبول دارم دومیش یه خورده تنگه با اما اون طرفش
نه من فقط طرح بحثت رو نمیدونم چرا میرید اینجا میرید که کلام چرا
ها
چرا رفت
برای که این اونجا بریم اونجا خوبیه میگن شما رو به زحمت میندازه چیشون میگن که ما هیچ پیش بینی از خدا نمیتونیم بکنیم.
پدر شهید میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ کدوم این دعوا منم نمیدونه
ولی
نتایج الهی هم
عارض نیست. همین من نظرم
چه پایگاهی داره میگه من با اون پایگاه کار
این حرفی که آقای فاطمی زنده نرد کنی. ببینید مادر شهیده میگه وای به چم شهید شد، گریه میکنه شیون میکنه، اما ته دلش هم یه حسابی را داره. ببین این قضیه با یعنی خب خدا تو که میتونستی میخواستی به چم رو حفظ کنی، خدا میگه داره جون خودت من به دستور تو نیستم. این حرف تا اینجا اینشون درست میگه، اما یعنی حالا که به دستور تو نیستم هر دنبیله این مادر شهیده میفهمه هر دنبیل نیست. خیلی پیچیده است، یعنی متاسفانه این نوع بحثا به این شکل ما کم داریم ما و اگه این بحثا بشه یه خودش یه معارف خوبی را به ما میده دا. این جنس بحثا که ما در دل یه نوع سنت نامرئی حاضر باید آخرش کارامونا جلو ببریم،
غفلت از یه سنت اصیل، باز ببخشید از هایدگر، از گادامر استفاده میکنم، گادامر میگه در هر صورت حتی هر گفتمانی در یک سنتی واقع میشه، اینا نباید ازش غافل.